بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم افرد امری الى الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. عرض سلام و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خیلی ممنون هستم که این لحظه، این شبکه و این برنامه رو، یعنی فرکانس تاریکی رو برای دیدن انتخاب کردید. خیلی خیلی خوشحال هستیم که این لحظات مهمان خانه های شما هستیم. با افتخار براتون آرزوی سلامتی داریم، عافیت، عاقبت به خیری، تندرستی از درگاه خداوند متعال. امیدوارم که زندگیتون سرشار از نور و سرور و معنویت و آرامش باشه و بهترین ها رو در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، از درگاه خداوند متعال برای شما خواستاریم. برنامه زنده فرکانس تاریکی تقدیم حضور شما میشه. ما قرار هست که ابتدا مباحث گفتگو مقدماتی داشته باشیم و قرار هست در مورد موضوع توسل صحبت بکنیم، موضوع چالشی که خب همیشه این آقایان وهابی، شبکه‌های وهابی با این موضوع مشکل دارن. هیچ وقت هم تا به حال نشده که یک جواب درست و قانع کننده ای رو به ما بدن و همه دردشون هم همینه که وقتی مردم میرن متوسل میشن به اهل بیت عصمت و طهارت، به آقا علی ابن موسی رضا، به حضرت سید الشهدا، حاجت هم میگیرن، اینا نمیدونم کجاشون درد میگیره و مشکل دارن خلاصه و دائما هم روی موضوع شبهه ایجاد میکنن، بحث مطرح میکنن و این کار ما رو شرک میدونه، یعنی کار توسل رو که حتی اهل سنت هم متوسل میشن، این کار رو اینها شک میدونن و قاعدتا ما رو هم مشرک میدونن. انشالله یه گفتگوی خواهیم داشت، بحثی خواهیم کرد، کلیپ هم داریم از این شبکه‌های وهابی که گوینده هاشون باز حرفای پوچ و بی اساسی زدند و بخش عمده ای از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به بیننده های عزیز و نازنین. باز هم تاکید میکنیم که عزیزان اهل سنت ما، اولویت با شماست که بیاد روی خط مطالبتون رو بیان بکنید. سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، حتی میخواید گفتگو مناظری داشته باشید، ما در خدمتیم. به موقع انشاءالله تلفن‌ها زیرنویس میشه و همچنین آقایان وهابی، بزرگانشون، مولوی‌هاشون، نمیدونم با سوادهاشون، بی سوادهاشون فرقی نمی‌کنه، این خط و این برنامه و این آنتن در اختیارشون هست. به موقعی که قرار هست ما تلفن‌ها رو وصل بکنیم، اونها هم در اولویت ما هستن. عزیزان شیعه هم که فرصت براشون هست جهت تماس گرفتن که اگر نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، سوالی دارن، حتما با ما در میون بگذارن. شماره تلفن ها به موقع اون زیرنویس خواهد شد، انشالله اونجا هم اطلاع رسانی خواهیم کرد. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه، جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
ممنون، همچنین متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض تحیت و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، سروران گرامی، و انشاءالله در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته خدمت عزیزان هستیم انشاءالله.
ممنونم، متشکرم از حضورتون جناب استاد هاشمی. همونطور که در مقدمه عرض کردم، موضوع ما بحث توسل هست و این که حالا وهابی‌ها، کسانی که متوسل میشن به اهل بیت، به صالحان، به بزرگان، به خوبان، اینها رو عملشون رو شرک میدونن و خودشون رو هم مشرک میدونن و قاعدتا میدونید دیگه، وقتی که یک بحث شرک رو و مشرک بودن رو برای کسی قرار بدن، اون موقع دیگه عواقب و توابعش هم به دنبالش هست. داریم میبینیم الان داره چه اتفاقی میفته. اخیرا جلوی یکی از بیمارستان‌های کابل، چند هفته پشت سر هم، در نماز جمعه در افغانستان و این داعشی ها و همین وهابی هایی که ساخته و پرداخته صهیونیست و آمریکا و همین یهودی ها و وهابی ها هستن، عربستانی ها و اینا، معلومه دیگه دارن چه جنایاتی رو در افغانستان و برخی از کشورها انجام میدن. جناب استاد ما در خدمت این مواضع شما رو بشنویم و انشالله استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع توسل خوبی که از موضوعاتی است که معمولا وهابیت بهش دامن میزنند و اون رو طبیعتا دستاویزی قرار میدن برای تکفیر مسلمانان و متاسفانه همینطور هم شد و میبینیم که خونهایی که معمولا خونهایی که جاری میشه در کشورهای اسلامی به خاطر همین تکفیری است که وهابیت و قبل از وهابیت همون تفکر سلفی ابن تیمیه اساس اون بود و خیلی از مسلمانان با همین بهانه در واقع تکفیر میکردن. در موضوع توسل خب ما ببینیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن کریم توسل هست. هیچ آیه‌ای در قرآن در منع توسل نداریم، هیچ حدیثی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در منع توسل نداریم و همچنین حتی در زمان صحابه هم هیچ گونه از صحابه پیامبر مانع و منع کننده توسل هم نبودند. این مطلب اول. مطلب دوم این که میبینید در موضوع توسل خب آیاتی در قرآن کریم هست که دلالت بسیار صریح و واضح و روشن دارند در مشروعیت توسل، چه در این امت و چه در امتهای گذشته. و اساسا یکی از شؤون پیامبر مضاف بر بحث پیام بر بودن حضرت، یکی هم مقام شفاعت و مقام توسل ایشان هست، یعنی مردم به حضرت به پیامبر اکرم متوسل می شوند و خداوند هم دعاهای مردم به واسطه پیامبر هم مستجاب قرار می دهد. این هم در آیات بسیار زیاد است. لذا خداوند متعال در آیات بسیار به پیامبر صلی الله علیه و آله این قضیه رو در واقع تأکید می فرماید که واستغفر لهم. این استغفر لهم در قرآن زیاد آمده نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و خداوند نفرموده که اگر کسی گناهی معصیتی داره بدون واسطه قرار دادن پیامبر خودش بیاد مستقیم از خدا بخواد که گناهانش رو خدا ببخشه، بلکه خداوند میفرماید که اگر گناهی معصیتی دارید و میخواهید که خداوند اونها رو بهتون ببخشد بیایید پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. آیاتی که در اینجا هستن خب زیاد هم هستن. پس موضوع توسل، موضوع استغفار و این مقام برای پیامبر ثابت شده هست و هیچ کدام از امت قبل، چه در زمان پیامبر و چه قبل از آن و حتی در زمان صحابه تابعین، به این موضوع در واقع اعتراضی نداشتند، تا اینکه خب تفکر سلفی اومد و اینها رو شرک معرفی کرد. در موضوع توسل خب ببینید این آیون دوچار تناقض‌های بسیار زیادی میشن. خب از یه جهت وقتی که در موضوع توسل باشون بحث میشه در ابتدا منکر اصل توسل میشن و هر گونه توسل به عرضم خدمت به غیر خداوند و به غیر از اعمال صالح و اسماء و صفات الهی رو من میدونن، میگن توسل یا باید با اسماء و صفات الهی باشه یا توسل با عرضم خدمتتون که اعمال خودش هست، عبادات خودش هست، نمازی دارد، روزه‌ای دارد، اینها مایه تقرب شخص به خدا هستند. اما توسل کردن به شخص، به اشخاص، به ذوات یا به مقام اونها، اینا کامل اینا رو جائز نمیدونن. بله. ولی در بحث کردن با اینها میبینیم که در خب در ابتدا کلن منع میکنن توسل، ولی بعدها که آیه و روایت براشون میاریم میگویم بله توسل کردن در زمان حیات اون افراد اشکالی نداره، توسل کردن به افراد حی زنده هیچ اشکالی نداره، ولی اگر از دنیا رفتن دیگه نمیشه بهشون به اونها توسل کرد. مثلا در روایات در بخاری هست، روایت صحیح بخاری هست، روایت صحیح و صریح خود بخاری که یک قحطی آمد در مدینه و در زمان خلیفه دوم بود و خلیفه دوم عباس عموی پیامبر رو خواست و عرضه کرد خدایا ما در زمان پیامبر به پیامبر توسل میکردیم، الان که پیامبر نیست به عموی پیامبر توسل میکنیم. خب این روایت چی نشون میده؟ نشون میده که اول اصل توسل بود در زمان پیامبر و توسل به خود پیغمبر توسل میکردند. پیامبر نه اسماء و صفات الهی است و نه همون عباداته، ذات هست، یک شخص هست، یک انسان هست، توسل می کردند. موضوع دوم اینه که بعد از پیامبر توسل می کردند به عباس عموی پیغمبر، با اینکه یک روایت هم ندارند آقایون، یک روایت اگر باشه من کل این بحثات رو تعطیل می کنم، یک روایت بیان که پیامبر سفارش کرده که بعد از من توسل کنید به عمویم عباس. خب خلیفه دوم که اومد همینطور به ابو عباس عموی پیغمبر توسل کرد، از چه جهت بود؟ از جهت همون حکم اباحه و اصل کلی که توسل کردن به هر کسی جایز هست، توسل کرد. پس نشون میده که برای توسل کردن ما نیاز به دلیل نداریم که نص باشه که مثلا این افراد هستن که میشد بهشون توسل کرد و غیر از این افراد نمیشه توسل کرد.
برای خلافش باید دلیل باشه.
احسنتون، خلافش باید دلیل باشه. پس توسل کرد. آقایون هم وقتی که خب باشون بحث میکنیم و این روایت براشون میاریم، خب عباس با اینکه شما که میگید که اساساً چه زنده توسل کردن و وسیله قرار دادن افراد، چه زنده باشن چه مرده، این جایز نیست. اینو صریح میگن. خود ابن باز هم صریح این رو میگه در کتابای خودش، چه زنده باشد چه مرده باشد، توسل کردن به اینها در واقع این بدعت هست و شرک هست. در حالا من عبارتش رو هم براتون بله در کتاب آقای ابن باز، در کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء، جلد اول این کتاب که مجموعه استفتاءات اعتقادی و فقهی است از اون لجنه ای که دارن که بزرگ اون لجنه خود ابن باز هست، در جلد اول در صفحه 52 در صفحه 76 مثلا میگوید که الدعاء، دقت کنید، الدعاء بجاه رسول الله او بجاه فلان من الصحابه او غیرهم او بحیاته لا یجوز. میگه که دعا کردن، از خداوند خواستن، سوال کردن از خداوند و اینکه جاه رسول الله را واسطه قرار بدیم، میگه خدایا به حق پیامبرت، به خاطر پیامبرت، به جاه و منزلت پیامبر یا فلان هر کسی میخواد باشد، میگه به حیاتی، خداوند به خاطر حیات پیامبر، میگه این جایز نیست. چرا؟ لأن العبادات توقیفیه ولم یشرع الله ذلك، خداوند رو تشریع نکرده، عبادت ها هم توقیفی هستند. خب آقای بن باز، اگر عبادت ها توقیفی هستند، آیا خلیفه دوم از این موضوع غافل بود؟ نمیدونست که عبادت ها توقیفی هست هستن، پس چرا توسل کرد به عموی پیامبر؟ یک روایت بیارید که پیامبر فرموده باشن که بله توسل کردن به عموی من بعد از من اشکالی ندارد. ندارید. پس چرا خلیفه دوم رفت توسل کرد؟ صحابه هم بودن، هیچ کم اعتراض نکرد. ولم یشرع الله ذلک، خب خداوند هم تشریع نکرده. ببینید یک نکته اینجا هست که این آیون در باب تعریف، اساسا تعریف بدعت، اونقدر تناقض دارند. حالا اینجا میگه به خاطر اینکه در زمان پیامبر نبود پس این جایز نیست. خیلی چیزا در زمان پیامبر هم نبودن ولی شما اینها رو جایز میدونید. بسیار موارد بسیار زیاد است. حالا اگه فرصت شد هم میاریم که آقا این موارد زیاد هستن که خودتون اذعان کردید اینها، هرچند که در زمان پیامبر، مثلا همین نقطه گذاری قرآن، دقت کنید، همین اعراب قرآن در زمان پیامبر نبود. مصحف و قرآنی که در زمان پیامبر بود نه نقطه گذاری بود و نه اعراب گذاری. خب این بعدن صورت گرفت. از بن باز سوال کردن که آقای این جایز هست این کار یا خیر؟ گفت بله اشکالی نداره، این هرچند که در زمان پیامبر نبود، در زمان صحابه نبود، ولی این کار به خاطر تعظیم و گرامی داشت و تکریم قرآن کریم اشکالی نداره. یعنی در واقع این موضوع وارد میشه، داخل میشه در عموماتی که داریم، عموماتی که داریم که بحث این که باید قرآن بهش اهمیت داده بشه، تکریم بشه، تعظیم بشه، پس این اشکالی نداره. همین آقای بن باز بعد خب اینجا میاد میگه که نه خیر آقا، چون که در زمان پیامبر نبود پس این جایز نیست. خب میگیم خیلی چیزا نبودن، اینم داخل در عمومات میشه.
درست.
بعد میگوید که دقت کن، و انما شرع العبادی، توسل مشروع فقط همین است، به اسمائه، التوسل الیه سبحانه به اسمائه و صفاته و به توحیده و الایمان به و بالاعمال الصالحات. میگه توسل کردن به اسماء و صفات و توحید و ایمان الهی و یا اینکه توسل کردن به عبادت ها، اعمال صالحه، و لیس جاه فلان و فلان و حیاته من ذلک، و جاه فلان و منزلت فلان به خاطر فلان نمیشه توسل کرد. خب پس این آقای بن باز میاد اینجا صریحا توسل رو، حتی توسل به زنده ها رو هم منع میکنه، بگه این همش بدعت است و این جایز نیست و اینکه اینها در واقع همگی
مقدمه هستن برای شرک. خب بیایید جواب بدید آقایون وهابی. به هر حال شما در بخاری دارید که خلیفه دوم به عموی پیغمبر توسل کرد، روایت رو هم میاریم خدمتتون. اینو باید بیایید جواب بدید. در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، آقای بخاری در صحیح خودش این روایت رو نقل کرده در صفحه 245. خب روایت عن ثمامه ابن عبد الله بن انس میگوید که ان عمر بن الخطاب کان اذا قحطوا، یعنی یک رویه مستمر بود. بله. همیشه اگر قحطی میشد استسقا بالعباس، عباس عموی پیغمبر رو واسطه میان خودش و خداوند قرار میداد. استسقا بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون. اومدن آقایون چی جواب دادن نسبت می رود؟ چون که هیچ راهی ندارن، گفتن که در واقع کنا نتوسل الیک بنبینه به خود پیغمبر توسل نمی کردن، بلکه به دعای پیغمبر توسل می کردن. می اومدن پیش پیغمبر یا رسول دعا کن، پیغمبر هم دعا می کردن. و در موضوع عباس هم نیامدن که خدایا به حق عباس باران برام بفرست، نه، بلکه اومدن از عباس خواستن که دعا کنند، عباس هم دعا کرد. و این کاملا حرف کامل خندداریه که هیچ عاقلی اینو نمیتونه قبول کنه، بخاطر که روایت صریح هست. اگر موضوع دعا بود خب میگفتن که خدایا ما توسل میکردیم به دعای پیامبر و الان توسل میکنیم به دعای عباس. اما در روایت این مطلب نیست. روایت صریح و واضح توسل به ذات پیغمبر رو میرسونه و توسل به ذات عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب این مطلب. مطلب بعدی در موضوع توسل میبینیم که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله افرادی بودند که می آمدن خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و توسل میکردند، استغاثه و استعانت هم میکردند و از خود آقا رسول الله هم میخواستند، بلکه اون حاجت هایی که داشتند رو که در ظاهر و به تعریف آقایون وهابی میگویند که این حاجت ها رو فقط و فقط باید از خدا خواست، همین حاجت ها رو از پیامبر میخواستند و از خود پیامبر صلی الله علیه و آله استعانت میگرفتند و خود پیامبر رو مخاطب دعای خود قرار میدادند، پیامبر رو دعا میکردند. و این هم در روایات زیاد هست. مثلا در روایت معروف آن نابینایی که توسل کرد به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایتش هم در منابع مختلف هست. من یک از منابعم براتون بیارم، در کتاب عرضم خدمتتون که بله اگر این فایل هم باز بشه، بله در کتاب دلائل النبوه آقای بیهقی.
بله
بله، دلائل نبوه آقای بیهقی. دلائل نبوه یعنی اون دلائلی که ثابت کننده نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله هست. در این کتاب آقای بیهقی میاد در این جلد السفر السادس، جلد ششم این کتاب، دارالکتب العلمیه، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت و لبنان چاپ کرده، در صفحه 166 این کتاب، 166 این کتاب، آقا روایت هست که ما فی تعلیمه الضریر ما کان فیه شفاءه، یاد دادن و تعلیم کردن به اون نابینا که موجب شفای او شد، حین لم یصبر، وقتی که صبر و تحمل نداشت که در اون بر اون حال بماند، و ما ظهر فی ذلک من آثار النبوه. خب روایت رو سندش برمیگه که عن عثمان بن حنیف، از صحابه بزرگ، صحابه بزرگواری هست، از صحابه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، ان رجلا ضريرا، یک مرد نابینای، اتى النبي صلى الله عليه واله ادعو، فقال ادعو الله لي ايعافيني، يا رسول دعا کن که خداوند بینایی مرا برگرداند به من. قال فان شئت اخرت ذلك فهو خير لك، اگر مایل هستی، علاقمند هستی که در بر همین حالت بمانی، اجر و ثواب هم برات داره، و اگر نه نمیتون تحمل حساب کنی، دعا میکنم که در واقع بینایی تو برگرده. قال فدعوه، یا رسول من تحمل ندارم، میخوام بینایی من برگرده، ثواب و خیر و اینا رو برای آخرت بمونه، کارهای دیگه هست که انجام بدین ثواب میبریم. قال فاماره، پیامبر بهش دستور داد، ان يتوضا فيحسن الوضوء، وضوء درست حسابی بگیره، و يصلي ركعتين، دو رکعت نماز بخونه، دقت کنید، و يدعو بهذا الدعاء، و این دعا رو بخواند. پیامبر تعلیمش داد، نه اینکه پیامبر دعا کرد، پیامبر دعای نکرد، خود پیغمبر دعا نکرد، بلکه یاد دادن و يدعو، به او دستور دادن این دعا رو بخواند. اللهم اني اسالك، خداوند من از تو مسئلت می کنم، و اتوجه الیک، و روی به تو می آورم به واسطه به نبیی که محمد نبی الرحمه صلی الله علیه و آله، این به نبیی که متعلق است به یک اسالک، دو اتوجه الیک، من سوال می کنم از تو، و اتوجه الیک، صورت و روی خودم رو به تو می آورم، روی به تو می آورم به خاطر و به واسطه نبیی که پیامبر تو، نبی الرحمه صلی الله علیه و آله. بعد چه کار کرد این آیه، این نابینا؟ ببینید، اول از خداوند سوال کرد و پیامبر رو شفیع و واسطه قرار داد، این مرحله اول طبق دستور پیامبر. مرحله دوم اینکه اساسا اومد و مستقیم از خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خواست این حاجتش رو، گفت که یا محمد صلی الله علیه و آله، یعنی ببین مخاطبش خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله،
همین چیزی که به ما ایراد میگیرن، چرا خطاب میکنی،
یا میگید چطور میگی، یا علی، یا حسین، یا رسول الله، خب این دستور پیغمبر هست، این دستور سریع پیغمبره، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی، من به واسطه تو روی به سمت خداوند میکنم، فی حاجتی، در این حاجتی که دارم، فتقضیها لی، دقت کنید، فتقضیها، توی پیغمبر حاجت من رو در برآورده میکنی، فتقضیها، توی پیغمبر، پیغمبر حاجت من رو در واقع برآورده میکند. اللهم، بعد برگشت به توسل دوباره، اللهم شفعه فی، خداوند شفاعت پیغمبر رو در حق من قبول کن، و شفعنی فی نفسی، و این دعایی که کردم و این توسل کردم در حق خودم هم قبول کن. آقای بیهقی میگوید که هادا لفظ حدیث العباس زاد محمد بن یونس فی روایتی قال فقام، میگه در روایت محمد بن یونس یک زیادتی هست در روایت، اینه که وقد، میگه اون نابینا بلند شد، پا شد، وقد ابصره، و در همون لحظه هم بینا شد، و رویناه فی کتاب الدعوات به اسناد صحیح، میان این روایت رو در کتاب الدعوات آوردیم با سند صحیح، پس سند این حدیث هم سند صحیحی هست. خب این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب صحابه هم، حالا کسی بگوید آها دوباره همون در واقع حرف بسیار قدیمی و حرف تقریبا میشه گفت که بی اعتباری که میذارم، میگن آقا در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله، ما میگیم حیات و مرگ برای پیغمبر معنایی نداره، پیغمبر همیشه حی هست، میشنود به اذن الله تبارک و تعالی. ولی باز هم حالا اگه شما هم بخواید باشه، این که روایت هم میاریم که بعد از رحلت و شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هم به همین روایت صحابه عمل میکردند، روایتش هم در منابع متعددی هست، البته خود این دلایل
کلیپ هم داریم، هر جایی که صلاح بود کلیپ رو ببینیم،
بله فقط این روایت رو بخونید، بله. و انشاءالله کلیپ رو هم، همین روایت آقای بیهقی بعدا روایت دوم میاره در کتاب المعجم الصغیر آقای طبرانی. آقای طبرانی خب معجم الکبیر و اوسط و صغیر دارد، این معجم الصغیر چاپ المکتب الاسلامی بیروت لبنان چاپ کرده، تحقیق محمد شکور محمود الحاج امریر. این آقای طبرانی در جلد اول این کتاب الجزء الاول، در جلد اول چاپ المکتب الاسلامی بیروت، در صفحه 306 این کتاب داستانی نقل می‌کند مفصل، سندش رو هم بعداً خواهیم بررسی خواهیم کرد، از خود عثمان بن حنیف نقل می‌کند، راوی همون داستان، میگوید که یک مردی زیاد سراغ عثمان بن عفان یعنی خلیفه سوم میرفت و یک حاجتی داشت، فکان عثمان لا یلتفت الیه، عثمان هم اصلا بهش نگاه نمی کرد، حاجتشون برآورده نمیکرد. فلقی عثمان ابن حنیف، اومد پیش عثمان ابن حنیف، یا عثمان ابن عفان دو، یا عثمان ابن حنیف، حالا اینا قاطی نشن. فشکا ذالک الی، فشکوه کرد پیش عثمان ابن حنیف. فقال له ابن حنیف ائت المیضه فتوضا، برو یه وضو بگی درست حساب وضو صحیح. ثم ائت المسجد، بعد بیا مسجد. فصلی فيه رکعتین ثم قل، دو رکعت نماز خون، بعد این دعا رو بخوان: اللهم اني اسالک و اتوجه الیک بمحمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يا محمد وإني أتوجه بك إلى ربي جل وعز فيقضي لي حاجتي. وتذكر حاجتك، همین دعایی که در اون روایت هست اینجا هم هست، توسل استغاثه به پیامبر، با اینکه بعد از رحلت، یعنی در زمان عثمان هست، عثمان بن حنیف صحابی بزرگوار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله یاد میده که بگو یا محمد، توسل کن و استغاثه کن، از خود آقا رسول حاجتت رو بخوا. آقای همین کار رو کرد و رفت پیش عثمان و حاجتش هم برآورده شد. تا بعد این روایت، حالا روایت مفصل است، نیاز نیست که من کل روایت رو بیارم. بعد عثمان بن حنیف بگه که این دعایی که تو به تو آموختم همون دعای نابینایی که اومد پیش آقا رسول الله و من بودم و پیامبر اینو تعلیم داد. درست. آقای طبرانی میگوید که والحدیث صحیح، بعد بحث سند میکنه میگه والحدیث صحیح، این سند صحیح هست، حدیث هم صحیح هست. خب این یکی نمونه از روایاتی که در واقع در زمان پیامبر توسل میکردن، استعانت از پیامبر میگرفتن، به خدا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله استغاثه میکردن، یا محمد میگفتن، چه در زندگانیشون چه بعد از رحلتشون، و هیچ کدوم از صحابه اینها رو شرک نمیدونست، تا اینکه ابن تیمیه آمد و اینها رو در واقع شرک و بدعت قلمداد کرد، و اینها در واقع شرک و بدعت نیستن. حالا اگه کلیپی هست ان شاء الله هم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. قبل از اینکه این کلیپ رو که حالا ما معمولا هم تو برنامه‌مون پخش می‌کنیم از این شبکه‌های وهابی که همین حرفای پوچ و بی اساس دیگه تکرار می‌کنن، که ما در واقع اول اومدیم جواب دادیم به شما که دستتون پر باشه، بیننده‌ها ببینید که حالا شبهه‌ای که مطرح میشه ببینید چی هست. اینو بگم بعد که حالا کلیپ رو خواهیم دید، تلفن هم زیرنویس شده، راه ارتباطی که دوستان عزیز بیننده میخوان با ما همراه باشن، تماس بگیرن، به ویژه عزیزان اهل سنت و خاصه وهابی ها میتونید تماس بگیرید، انشالله نوبت بگیرید، دوستان هماهنگ میکنن و ما میتونیم سوالات شما جواب بدیم، گفتگو مناظره نمیدونم هر چی اسمش رو دوست داشته باشید در خدمتتون هستیم. ببینیم کلیپ رو برمیگردیم.
با الله هیچ کس رو صدا نزنید، میگید یا الله ای شفا دهنده مرا شفا بده. استغاثه به غیر الله بی برو برگشت شرک است. میگید یا صاحب از زمان ادرک، این شرک است. میگید یا امام رضا من رو شفا بده، این شرک است. و این گمراه ترین گمراهی هاست.
خب خیلی ساده و خیلی راحت خلاصه نسبت شرک رو به همه مسلمان ها داد که هر کسی اینجوری بگه مشرک هست. و میدونید دیگه اینا وقتی که میگن یک کسی مشرکه، حکم هم بعدش قاعدتا براش میبرن و اجرا هم حتی میکنن. داریم میبینیم در دنیا که چه اتفاقاتی داره متاسفانه میفته. ما بخشی از این شبهه که این آقا مطرح کرد، این گوینده بی سواد وهابی رو پاسخ دادیم، یعنی در مطالبی که جناب استاد هاشمی بیان کردن پاسخ این مطلب داده شد. حالا استاد نکات تکمیلی هست بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید اینها روایت و آیه نمیارن به هیچ وجه، چون که میدونن رسوا میشن. این همه آیاتی در قرآن کریم هستن که مردگان مورد خطاب قرار داده شدند، این همه آیاتی در قرآن هست که در واقع حاجت بسیار بسیار سخت رو از غیر خداوند طلب کردند و خواستند، اینها در قرآن هست. آیاتی که ازم خدمتتون که یک کارها و یک حاجتهایی از بعضی از اولیای الهی خواستند که جز خداوند، به تعبیر خود قیون وهابی، جز خداوند کسی توانای برآورده کردن اون حاجتها رو ندارد، ولی با این همه میبینیم که اینها را از غیر خداوند خواستند. مثلا در داستان حضرت موسی علیه السلام و اون عذابی که بر آل فرعون نازل شد و عذابی هم که نازل شد خب خیلی سخت بود، اون انواع و اقسام اون عظم خدمتون که خداوند هم یاد کرده، اون عذابهایی که بر اونها خداوند نازل کرده در سوره اعراف آیات 133 تا 134، فرسلنا علیهم الطوفان، طوفان و الجراد، ملخ و القمل، شپش و الضفادع، قورباغه و دم و خون، آیات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اینا همینطور در خونه، در لباس، هر جا می‌رفتن خون می‌دیدن، شپش می‌دیدن، ملخ و قورباغه و
بله.
خب به ستوه اومدن، خیلی دیگه دیدن که هیچ چاره‌ای نیست، چون که این عذابی که خداوند ارسال کرده مسئله طبیعی نبود که حالا با سم یه چیز میتونستن ازش خلاص بشن. خداوند این عذاب رو بر اونها نازل کرد تا ادب بشن. خب اینها چیکار کردند؟ ولما وقع عليهم الرجز، این رجز، این عذاب وقتی که بر اونها واقع شد، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. دو بخش هست، یکی این که بخش اول دعا کن با اون عهدی که با خداوند داری، لئن کشفت عن الرجز، ای موسى. بخش دوم، اگر توی موسى، نه خدای تو، نه تو خودت، اگر این عذاب رو از ما کشف و برطرف کنی به تو ایمان خواهیم آورد، لنؤمنن نلکه. خب حضرت موسی بهشون نگفت که این شرکه، شما اینطور حاجت ها رو فقط از خدا بخواید، مگر من این عذاب رو نازل کردم که میخواد من شما بردارم و برطرف کنم؟ این عذاب رو خداوند نازل کرده، این عذاب رو خداوند فرستاده، پس شما بیت از خداوند بخواید. نخیر، حضرت موسی قبول کردن، اونا مستقیم اومدن حضرت موسی خواستن و قبول کردن، به این معنا که حاجت خواستن، اینطور حاجت خواستن هایی از پیامبر الهی در واقع همون از خداونده، به خاطر اینکه پیامبر فرستاده خداست، نماینده خداست و از طرف خداونده که در واقع میخواد کار انجام بده، از طرف خداوند هست و همینطور هم شد. پس این آیه ببینید، قوم فرعون اومدن از پیامبر الهی حاجتی خواستن، حاجت بسیار سخت. در قرآن داریم امی یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، فقط خداست که اجابت میکند. خب اینا مضطر بودن و ازم خدمتون که به این وضع هم، به این حال و روز افتادن و استغاثه کردن به حضرت موسی، قبول هم کرد ازش. نمونه بعدی در قرآن کریم داریم که ازم خدمتون که در داستان حضرت سلیمان علیه السلام در سوره نمل آیه 38 تا 40، قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، چه کسی بیاد اون عرش و اون تخت پادشاهی ملک بلقیس رو برای من بیاورد، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اینکه به اینجا برسند. قال عفریتون من الجن، خب ببینید اصل خواستن پیامبر بود حضرت سلیمان. خب آیا به این درک پیامبر نرسیده بود که اینطور حاجتهایی رو فقط خدا انجام میده؟ در همون لحظه که عرش بلقیس رو از عرضم خدمتون که یمن بیارد به شام،
تخت بسیار بزرگی بسیار بوده بزرگ. که بر اون می نشسته.
خب الان اگه کسی بیاد آقا من میخوام مثلا، حالا نه اون تخت، آقا یه لیوان رو میخوام کسی بیاد از همین لحظه مثلا از مشهد به قم برسونه در طرفت العینی،
خب چشم هم زنه.
خب طبق تعریف وهابیت این شرک، این فقط خدا میتونه. ای کسی بگه من میتوانم یا حضرت علی میتواند یا فلان میتواند، وهابیت میگه این شرکه، ولی قرآن میگه این شرک نیست. حضرت سلیمان خواستن، حالا اگه مردش باشه که میتونه انجام بده فبیها، آقا نباشه اشکالی نداره. قال عفریت من الجن، که از جنیان گفت که انا آتیک بی قبل ان تقوم من مقامک، قبل اینکه مجلست به هم بخوره و پاشو بری من اینو حاضر. گفت نه این دور، زودتر از این میخوام. قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که یک بخشی از علم کتاب رو دارد، انا آتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفه، قبل از چش بهم زدن من این رو حاضر میکنم. فلما راه مستقر، و همون لحظه در کنار خودش دید. خب ببینید یک حاجتی که خیلی خیلی سخته، معمولا بشر عادی به هیچ وجه توانایی برآورده اینطور امور اینو ندارن، ولی یک پیامبر از غیر، با اینکه خب اون عفریت جن که پیامبر نبود،
بله،
اون هم ازش خواست، اون من عنده و علم الکتاب، پیامبر هم نبود، اون پیامبر بود که از اینا خواست. پس ما حالا این ببینید دو تا مثال آوردیم در از قرآن. قوم فرعون غیر معصوم از پیامبر الهی خواستند حاجت سخت. اینجا برعکس، یک پیامبر الهی از غیر خودش، از غیر پیامبر خواست و اینا پس شرک نیستند. و موارد این چنینی در قرآن زیاد هست. اگه بخواید برگردید میبینید که در قرآن که اینطور موارد زیاد هستند. پس اینها کمک خواستند هیچ گونه اشکالی نداره. و یا در داستان ذوالقرنین که در سوره کهف هست، قال در سوره کهف آیه 95، قال ما مکننی فیه ربی خیر فاعینونی، به من کمک کنید. طلب عون و کمک خواست ازشون. به قوت نگفت خدایا استعین و بک. در نماز میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما این آقا اومد که از غیر خداوند طلب استعانت خواست. فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینهم ردما. خب این آقا هم مورد تایید الهی هم بود ذوالقرنین. خب و خداوند هم در واقع مورد خطابش قرار داده، باش صحبت میکنه. پس در قرآن زیاد هست آقا موادی که غیر خداوند رو پیامبران صدا کردند. انی دعوت قومی، حضرت امون میفرماید من قومم را دعا کردم، فرعون فرا خواندم، حاجت خواستند. در موضوع شفای آقا میگه که شفا خواستن از غیر خدا شرکه. آقای وهابی شفا خواستن از بال مگس چطور؟ اون شرک هست یا نیست؟ یا جواب بدید. شما در بخاری دارید که بال مگس شفا میده. خواهی اگه کسی با به این بنیت شفا یک وهابی بیاد، آقای یه مرضی حالا پیدا کرده، هر مرضی حالا، و میخواد شفا پیدا کنه، اومد یه مثلا یه نیم کیلو مگس جمع کرد گذاشت توی نمیدونم پارچه آبی و اومد و همینطوری آبها رو خورد به نیت شفا. یا مگس اشفینی، ای مگس شفام بده، آیا این شرک میشه؟ اگه شرک، خب چرا در بخاری بوده که بال مگس شفا میده؟ اگه شرک نیست، پس چرا شما میگید که شفا خواستن از اهل بیت شرکه؟ یعنی شما با اهل بیت مشکل دارید. شما حاضرید که بگید مگس بال شفا داره، ولی حاضر نیست که بگید خاک قبر امام حسین شفا داره یا خود اهل بیت شفا میدن.
درست.
پس مشخصه که مشکل شما با اصل شفا و توحید نیست. بال مگس رو قبول دارید ولی امام حسین رو قبول ندارید. پس مشکل شما با اهل بیت علیهم السلام.
درست. حالا استاد ایشون حالا اومد همجور پشت سر هم خلاصه شمرد کسانی که اینجوری بگن اینجوری بگن اینجوری بگن متوسل بشن، اینها مشرک هستن. حالا میخوام این در بین علمای اهل سنت از نگاه ایشون، چون ایشون میگه هر کسی که مثلا به امام رضا متوسل شد، به امیرالمومنین نمیدونم، به امام حسین علیه السلام متوسل شد، اینو مشرکه. از نگاه این آقا و به قول این آقا در بین علمای اهل سنت هستن کسانی که مشرک شده باشن؟
بله، یک امت مشرک داریم. اساسا ببینید ائمه اهل سنت، شافعی بگی توسل میکرد، دیگران هستند حاجت میخواستند، احمد ابن حنبل، خب اینا دروغ میگن واقعا. یعنی من از بینندگان عزیز میخوام که بیان خودشون زنگ بزن بهشون بگی آه شما که میگید حنبلی مذهب هستید، مگر نه این است که احمد ابن حنبل توسل و استغاثه میکرد، نه فقط توسل، استغاثه میکرد به ملائکه الهی، به اون عباد الرحمن، عبادی که خداوند در روی زمین دارد. و این روایتش هم در منابع خودشون هم هست، روایتش رو هم براتون بیاریم. در کتاب مسائل الامام احمد ابن حنبل روایت ابنه عبدالله ابن احمد، این کتاب مسائلی هستن که از احمد ابن حنبل نقشن به واسطه پسرش عبدالله که مورد تایید اهل سنت هست، تحقیق زهیر شاویش المکتب الاسلامی. خب در این کتاب که مورد اعتماد هست نزد اهل سنت، در صفحه 245 یک روایتی دارد، میگوید که آقای عبدالله فرزند احمد امام مذهب حنبلی ها میگوید که عبدالله میگه من از پدرم، یعنی از احمد بن حنبل شنیدم که حججت خمس حجج منها ثنتین و ثلاث ماشین او ثنتین ماشین و ثلاث راکبن، میگه من پنج حج به جا آوردم، حالا در دو تای اونها پیاده بودم در یا و دسته تا سوایا برعکس، فضللت الطریق فی حجت، در یک از این پنج حج من راهو گم کردم، و کنت ماشیان و پیادم بودم، یعنی دابه نداشتم، هیچی نداشت، نه شطوری نه اسبی همینطوری، و راه گم کردم و مستعصل شدم که راه کدوم ور هست. فجعلت اقول، همون لحظه شروع کردم اینو میگفتم، یا عباد الله دلونا علی الطریق، ای بندگان خداوند راه رو برای ما نشان بدهید. فلم ازل اقول ذلك حتی وقعت علی الطریق، همینطور میگفت تا اینکه راه پیدا کردم. دقت کنید، این استغاثه است، یا عباد الله دل، نگفت خدایا، نگفت الله دل، یا الله دلنا، از خداوند نخواست. این احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی استغاثه کرد به این عباد الله، و این عباد الله هم در علمای سنت گفتن که اینا یا ملائکه هستند یا از جنیان هستند. به هر حال آقای البانی میگه اینا جن نیستن بلکه ملائکه هستن. خب پس آقای احمد ابن حنبل توسل کرد، بلکه بالاتر از توسل، استغاثه کرد به عرضم خدمتتون که
با همین یا کلمه یای هم که اینا عباد الله مشکل دارن،
یا عباد الله، همین ندا، منادا قرار دادن. ببینید اولا که کسی رو نمیدید، کسی حاضر نبود اونجا، مخاطب هم نیست، غایب هم هست، یعنی همه تعاریف وهابیت که میگن شرکه در اینجا صدق میکنه، همه اونها صدق میکنه اینجا ده. لذا آقای مثلا آقای بن باز تصریح داره به این که این کار بدعت و حرام و شرکه. آقای بن باز در کتاب فتاوا، فتاوای لجنه که چاپ کردن در جلد اول این کتاب که مجموع استفتاءات هست، در جلد اول در بخش اعتقادی، این کتاب المجموعه المجلد الاول العقیده، در بخش اعتقادات چاپ عربستان هست. خب میاد در صفحه 66 این کتاب سوال کردن، تا اینکه جواب دقت کنید. الاستعانه، ببینید، کمک خواستن، الاستعانه تو بالجن، کمک خواستن از جن، اول ملائکه، حتی فرشتیان، اول والاستغاثه بهم لدفع ضر او جلب نفع، چون که میخواد یک خطر رو دور کنه یا اینکه منفعتی رو جلب کنه، اول التحصن من شر الجن، شرکون اکبر یخرج عن ملت الاسلام، این شرک اکبره. یعنی اول ببینید، طبق تعریف آقای بن باز، احمد بن حنبل و بزرگانی از اهل سنت همگی مشرکن، به خاطر اینکه اونا همشون به از ملائکه کمک خواستن. این موضوع. موضوع دوم، من تحدی میکنم اینجا از همین آقای وهابی، یک آیه بیارن یا یک روایت بیارن که در اونجا اومده باشه کمک خواستن از فرشتگان، از ملائکه شرکه. آها. یک آیه بیارید.
وقتی غیر خدا میگیم دیگه فرقی نمیکنه دیگه.
چون که خب وقتی، به خاطر اینکه این آقایون وهابی میگن که آقا ما هر دعا و هر مسئلتی و کمک خواستن شرک نمیدونیم. آها. یه ضابطه میذارن. خب. میگه مثلا باید غائب باشه، اگه غائب بود، حاضر نباشه، اگه مرده باشه، صدا ما رو نشنوه، و یک چیزی ازش بخوایم که واقعا قدرت بر انجام اون نداشته باشه،
نداشته
نتونه مثلا این کار انجام بده، و میام ازش بخوام، این میشه شرک.
آها.
خب ما سوال میکنیم که آیا فرشتگان زنده هستن یا مرده؟ من که در امنش ندیدم تا حالا، و ندیدم روایتی که بگه که یکی از ملائکه خدا به رحمت ایزدی پیوست. مجلس ترحیم هم تا حالا ندیدیم که بگه آقا یکی از فرشتگان مرد، مثلا حضرت جبرئیل، حضرت میکا، همه فرشتگان الهی زنده است. حالا شاید از جنیان شاید مرگ داشته باشن، ولی فرشتگان که مرگ ندارن، فعلا که همه زنده هستن. همه فرشتگانی که روز اول خدا خلق کرد تا به امروز زنده هستن. خب پس مردن که نیست. بس حضور، خیلی از فرشتگان حاضر هستن، و این که قدرت داشته باشن، قدرت هم دارن. خب پس چرا اومدی گفتی که این شرکه؟ به چه دلیل شرک؟ بزرگان اهل سنت، ببینید در کتاب عرضم خدمتتون که بله، یک منبعی هست که
استاد میخواد حالا شما سند رو پیدا
میکنید، همین رو و کلیپ رو حالا
نه یه عکس میخواییم، چند تا عکسشون بدیم.
بله
عکس که علمای اهل سنت به زیارت حرم امام رضا علیه السلام و حرم امیرالمؤمنین مشرف شدن، تصاویرش هست، یعنی دیگه سند کاملا مشخص و روشن و زنده. الان ببینید، ملاحظه بفرمایید، اینجا تعدادی از علمای اهل سنت و مشخص
کربلا
هست دیگه. اینجا کربلا هست، بله،
حرم امام حسین
علیه السلام هست، آمدن و مشرف شدن جهت زیارت. باز اینجا حرم مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. حالا این افراد هم کاملا مشخصه دیگه، جزء علمای اهل سنت هستن و برای زیارت آمدن، حتی خودشون رو به ذری هم نزدیک کردن.
این آقای فکر کنم آقای مفتی، یکی از مفتیان عراق هست.
بله،
آقای سمیدعی اگر اشتباه نکنم،
درسته،
مفتی بله. معروف و رئیس، فکر کنم رئیس یک تشکل علمای اهل سنت دارند. درست. اون رئیسشونه،
درست. باز این هم یک تصویر دیگه
در نجف اشرف.
بله، این مال ایام جدیدم هست، چون همه ماسک بر صورت دارن. حرم امیرالمؤمنینه.
حرم امیرالمؤمنین، بله، بله. ایوان طلای آقا جان منعم امیرالمؤمنین علیه السلام.
بله، علمای اهل سنت ایران هستن که مشرف شدن. خب ماسک هم دارن که دیگه تازه و نو هم هست، یعنی جدیدن مشرف شدن. اگر از نگاه اینا ها، همه اینا از دم خلاصه مشرک هستن. باز تصویر دیگه‌ای که بله، همون تصویر رو دوستان از یک زاویه نزدیکتر دارن نشون میدن که مشرف شدن به حرم حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. از این دست تصاویر خلاصه زیاد هست، شما نگاه بکنید. ما خودمون به عینه، بنده چندین بار، حالا هم در حرم حضرت معصومه که حالا امامزاده هم هست، امام معصوم هم نیست، دیدم در حرم امامزاده، دیدم در حرم امام حسین علیه السلام، کربلا دیدم، اهل سنت دیدم، دست بسته اومده داره نمازم میخونه، به زیارتم مشرف شده. خب استاد، نکاتی که
بله،
سندی که باقی مونده بفرمایید، بعد انشاءالله بریم برای تلفن.
آره، عرضم خدمتتون که در میان علمای اهل سنت که اسم آوردن زیارت آقا علی بن موسی رضی الله علیه و آله، آقای ابن خزیمه هست. این در کتاب تهذیب التهذیب، تهذیب التهذیب، کتاب آقای ابن حجر عسقلانی هست، الحافظ ابو الفاض احمد ابن علی ابن حجر شهاب الدین العسقلانی شافعی. آقای ابن حجر عسقلانی در این کتاب المجلد و رابع، جلد چهارم این کتاب، چاپ عربستان هم هست، المملکت العربیه السعودیه. خب در صفحه 655 جلد چهارم از این کتاب، جزء چهارم،
بله،
در ترجمه و شرح احوال آقا علی ابن موسی رضی سلام الله، علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الهاشمی ابو الحسن رضا صلوات الله و سلامه علی، میاد در شرح احوال حضرت تا اینکه میرسد به این روایت و به این نقل و این جریان. سمعت ابا بکر محمد ابن المؤمل ابن الحسن ابن عیسی یقول خرجنا مع امام اهل الحدیث، امام اهل حدیث، حافظ هم نبود بلکه بالاتر، امام اهل حدیث ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی. عدیل یا همون باجناق هست یا داماد، باجناق هم معمولا اطلاق میشه به باجناق عدیل. مع جماعت من مشایخنا، و یک جماعتی از مشایخ و بزرگان و علمای اهل سنت.
درسته،
یعنی یک ارزم خدمتون که موکب علمایی، اونم علمای تراز اول رفته بودند. اذاک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا بطوس، گذرشون نخورده به آقا علی ابن موسی رضا، بلکه با قصد و نیت رفتند.
درست،
با نیت، فقط نیتشون، هدفشون این که برن زیارت. قال فرأیت من تعظیمی، و دیدم از تعظیم و تکریم ابن خزیمه نسبت به قبر و بارگاه آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، یعنی ابن خزیمه، لتلک البقعه، آن بقعه مبارک، و تواضعی لها، و فروتنی که نشان داد، و تضرعی و تزرع و خاکساری که نشان داد در مقابل مرقد و قبر مطهر آقا امام رضا سلام الله علیه، عندها ما تحیرنا، که ما واقعا متحیر شدیم که ابن خزیمه با این جلالت، با این جایگاه علمی، این تو در مقابل قبر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه خاکساری و تضرع و تواضع نشون میده. این آقای ابن خزیمه هم ببینید ترجمه احوالش هم، آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا چاپ مؤسسة الرسالة در جلد 14 الجزء الرابع عشر مؤسسة الرسالة در جلد 14 در صفحه 365 این 365 هست می نویسد ابن خزیمه محمد ابن اسحاق ابن خزیمه ابن المغیرة ابن صالح ابن بک الحافظ الحج الفقیه شیخ الاسلام امام الائمه ابو بکر السلمی النیسابوری الشافعی صاحب التصانی.
یک تریلی خلاصه اوصاف داره،
اوصاف و القاب،
القاب داره.
اونم معمولا دیگه مثل ذهبی اینا به این سادگی لقب نمیدن.
بله،
حتی ابن تیمیه هم در وصف این آقا میگوید که در مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه در این چاپ که در عربستان هم چاپ شده به دستور ملک فهد چاپ شده این مجموع فتاوا، آقای ابن تیمیه در جلد سوم این کتاب المجلد الثالث در صفحه 192 میگوید که فقلت قد روا یک روایتی، میگه آقا این روایت رو رواه امام الائمه ابن خزیمه، امام الائمه ابن خزیمه رو نقل کرده. بعد یه جای دیگه میگه که امام الائمه ابن خزیمه، یعنی لقب امام الائمه. آقا امام الائمه میاد نسبت به قبر امام رضا سلام الله علیه این طور تواضع، این طور فروتنی. بعد این آقایی که میاد همینطوری شبکه جوری شبکه بی سوادی که دو صفحه کتاب نخونده میاد میگه آقا این شرکه. آقا حالا شما که شیعیان تکفیر کردید دیگه مثل اون کسی که روی شاخه نشسته و داره با اره میبره، خب خودت داری میفتی. وقتی که ابن حنبلتون رو مشرک دونستین، بیهقی مشرک شد، نووی مشرک شد، ابن خزیمی مشرک شد، صحابه مشرک شد، علمای فعلی مشرک شدن، خب چی کسی میمونه اون ور؟ یعنی همه مشرک، همه بد، فقط شما خوب. لذا شما بیایید از نو مطالعه کنید، از نو. حالا یه وقتای خودت مثلا همه رو مشرک میدی باشه بدون، ولی نه این حرفا بزنی، چون که خب خیلی. حالا ما کیو باید باور کنیم؟ این همه علما از قدیم تا به الان، از صحابه غیر از صحابه، همه اینا بذاریم کنار، فقط تو خوبی، تو فقط راست میگی و اهل توحید هست. اونم چه توحیدی؟ توحیدی که تو دعوتمون میکنی بهش، توحید شاب به امرد که انگشت داره و پا داره و میخنده و بالا پایی میاد.
خیلی ممنون، هم متشکرم، سلامت باشید انشاءالله. بله دیگه، این آقایی که به ظاهر ما رو دعوت میکنه به توحید و بقیه مسلمان ها رو مشرک میدونه، نکته جالبی رو جناب استاد اشاره کردن، بره یه خود به اعتقاداتش نگاه بکنه، اما توحید خودش ببینه که چه اشکالات اساسی و جدی داره که خدا رو نمیدونم دست و پا و موی فرفری و یا بدون محاسن و نمیدونم عصا داره و ابرار جا به جا میکنه و الاغ خدا چقدر، این چیزایی که اینا بهش اعتقاد داره، اینا هم متاسفانه هست. خب خیلی عالی استفاده کردیم، بهره بودیم، محضر استاد گران قدرمون حجای هاشمی، طبق قولی که بهتون داده بودیم از این لحظه به بعد انشالله در خدمت بیننده های عزیز و گران قدر هستیم. باز هم میگیم، دعوت میکنیم، به صراحت میگیم، اولویت با آقای این آقایون وهابی هست که ادعا دارن بیان روی خط ما، میخوان زنگ بزنن، از شبکهشون زنگ بزنن به صورت زنده، یا عزیزان اهل سنت ما بیان روی خط و با هم گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم در مورد موضوعات مختلف، یا همین موضوع توسلی که امشب ما در موردش صحبت کردیم. اجازه بدید که این بخش برنامه رو مزین بکنیم و متبرک بکنیم و معطر بکنیم به نام نامی مولامون، آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. برمیگردیم و انشالله در کنارتون هستیم.
علی حب جنن قسیم امام الانس والجن. غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا برود شبانه و بی صدا ببرد لباس و غذا علی. همه رمز و راز جهان بدان شده در عبای علی نهان شد اگر کسی علو پهلوان به یقین که از دم یاب علی. همه دم بگو به کیا علی که نفس علی که هوا علی که دوا علی که شفا علی که دعای دفع بلا علی. برود فراتر از آن چه که نرسید بال ملائکه قدری که در دل مرکه در قلعه کنده ز جاب علی. چه و بغتی چه نجابتی و چه غیبتی و چه شوکتی به صفا و مروه چه حاجتی به صفا قسم که صفا علی.
خب خیلی عالی، لذت بردیم هم با دیدن این تصاویری که قد و بالای حرم و ایوان طلای مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه و مدح و منقبت و منزلت مولا صلوات الله علیه که در این شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام هم هست. دو امشب شب دلمون تنگ میشه برای زیارت حضرت سید الشهدا و زیارت مولا امیرالمومنین عتبات عالیات انشالله رزق و قسمت هممون بشه، رزق و روزیمون بشه انشالله به زودی و اونایی که آرزومند زیارت حرم مولا امیرالمؤمنین رو دارن. خب همونطور که بهتون قول داده بودیم از این لحظه تا پایان برنامه در خدمت بیننده‌ها هستیم، چه از زبان شیعه چه از زبان اهل سنت میتونن بیان مسائلشون رو، نکاتشون رو، مطالبشون رو، سوالاتشون رو مطرح بکنن. آقای احمدی از کرمانشاه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای احمدی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و سلام در خدمت آقای هاشمی.
ممنونم، صداتون خیلی ضعیفه، دوستان اتاق فرمانم تقویت کنن صدای احمدی رو. بفرمایید سوالتون رو آقای احمدی.
بله من اگه آقای هاشمی موافق باشن ادامه بحث فشان بشه و ادامه بدیم.
خب ظاهرا جواب سوال آقا رو سه‌شنبه ندادید، من اینجوری که متوجه شدم.
بله ندادم، میخوام ادامه شو بدم.
خب الان جواب میدید حاجا، سوالتون چی بوده؟ چون سه‌شنبه آقای سوری بوده.
الان فراموش کردم چی بود. بس آقای احمدی،
بس حضرت ابراهیم بوده ظاهرا.
بله آها، حضرت ابراهیم قربانی کردن وقتی که خواستن فرزندشون قربانی کنن ذبح کنن، خود حضرت ابراهیم میدانستن که بعدن فرزندشون ذبح و کشته نخواهد شد یا نمیدانستند؟
خب من سوالمون در مورد این بوده هاشمی که گفتی یه فضیلت برای حضرت علی که رفت خوابه از پیامبر خوابید.
بله.
ما گفتیم اینو فضیلت نه چون علم غیب داشتن خودشون میدونه.
آقای احمدی همین سوال فعلا
وای آقای احمدی
همین سوال فعلا جواب بدید تا ادامه بحث.
آقای احمدی
اگر میخواد بحث کنید.
اول من جواب دادم، شما جواب ندادید. این مطلب. مطلب دوم، خودت کار به اعتقاد من نداشته باش، خودت قبول داری که امیرالمومنین در شب هجرت در بستر پیامبر خوابیدند یا ندارین قضیه رو؟
آقای احمدی
من صداتون خیلی ضعیفه، نشنیدم یه بار دیگه.
میگم شما قبول دارید که حضرت علی در شب هجرت پیامبر در بستر پیامبر خوابیدند، این رو قبول دارید یا ندارید؟
قبول دارم ولی خب فضیلتی خب. نیست چون میتونه
نه صبر کن صبر کن
آقای نایینی صدا رو تقویت کنید، صدا داخل خیلی ضعیف.
آره شما میگید فضیلتی نیست، چرا فضیلت نیست؟
چون خودش میدونه هیچ بلایی سرش نمیاد.
ها ها صبر کن تو الان شما میگید که حضرت علی میدونستن، از کجا میگید میدونستن؟
مگه نمیگه علم غیب داشت؟
کی میگه؟
شما میگید.
شما چیکار به من دارید؟ دارن اعتقاد خودتون میپرسن. خودت چه اعتقاد داری؟ تو میای میگه حضرت علی نبودن، فضیلت ندارن، میگه به خاطر که تو الان مثلا یک کافری چیزی بگه یا یک مسیحی که یهودی، تو دلیل اونو میاری؟ خودت دلیل چیه؟ تو کار به من نداشته باش. خودت قبول داری یا نداری؟ فضیلت هست یا نیست؟ چه جواب میدی تو؟
از نگاه خودت، از اعتقادات خودت.
آقا شما مگه ادعا نمی‌کنید فضیلته؟ خب باید
یعنی شما ادعا نداری، شما میگید فضیلت نیست؟
فضیلت نه، چون میدونست هیچ بلایی سرش نمیاد.
کی میگه میدونسته؟
خب پس قبول داری علم غیب وجود داره؟
ما میگیم یا شما؟
نه اصلا قبول داری که علم غیب وجود داره.
پس شما میگید علم غیب دارد امیرالمومنین.
نه خیر ندارد.
اگر نداره پس چرا میگی فضیلت نیست؟
از نگاه شما پس نمیدونی؟
از نگاه شما میگم فضیلته.
آقا نمیشه. آقای احمدی ببین،
شما گفتید
آقای احمدی ببین نمیشه.
جواب
شما
جواب حضرت ابراهیم رو ندادید، بذارید حاجا جواب بده. آیا حضرت اسماعیل میدونسته یا نه؟ و حضرت ابراهیم میدونسته یا نه؟
بذار من حرف.
نه همین سوالا اگر جواب ندید آقای احمدی، جواب ندید دیگه گفتگو با هم نمی کنیم. آیا حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، اجازه بدید هیچ سوالی از شما جواب نمیدیم، فقط اگر سوال ما رو جواب بدید ادامه میدیم. آیا حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل میدونستن یا نه؟
جواب میدم.
همین الان بگید بله یا خیر.
5 ثانیه من
یک ثانیه هم وقت نمیدیم، فقط بگید بله یا خیر.
پس جوابی ندارید بدید.
نه داریم، شما جواب ندارید، شما بگید بله یا خیر. خب پس جوابی ندارید، یا باید بگید بله یا باید بگید خیر دیگه. اول جواب ما رو بدید بعد ادامه میدیم. ما که این همه به شما آنتن دادیم، وقتم بهتون دادیم، هفته تازه وسط هفته اومدید حرف زدید. آیا احمدی یک کلمه، آیا حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل خبر داشتن یا نه؟ بگید بله یا خیر، بعد هر چی خواستید بگید. آیا احمدی
خبر داشتن؟ خب. بله میدونست
که سالم میمونه.
بله.
پس چرا گفت ستجدونی ان شاء الله من الصابرین؟
پس فضیلتی نیست دیگه.
پس فضیلت هم نیست.
نه خیر، وحی بهش شد.
خب فضیلت نیست.
چرا فضیلت؟ چون وحی شده بهش.
چی وحی شده؟ خب وحی چی شده؟
وقتی میدونسته دیگه چه فضیلتیه؟
یعنی کار نمایشی انجام داد دیگه، مثل یک نمایش، مثل یک سریال فیلم نمایشی. یعنی خودشو میدونسته همش دروغه، یعنی میدونسته
چی شده بود. چی باعث شد؟ اومده نمیخواد مردم خودشون میدونن بابا داریم.
نه گوش بده، تو میگی میدونستن، یعنی حضرت ابراهیم میدونسته که بچهش کشته نمیشه، حضرت اسماعیل هم میدونسته، بعد به باباش میگه من صبر میکنم. خب چه صبری؟
ها آقای احمدی، خب ارتباطشون قطع شد. ببینید این خیلی حرف زشتیه، واقعا خنده داره. آخه شما روی آنتن شبکه ولایت الان کلی بیننده، اهل سنت الان دارن میبینن این برنامه رو. این در واقع ایشون داره توهین به قرآن میکنه، توهین به خدا میکنه، توهین به وحی میکنه، توهین به حضرت ابراهیم میکنه، توهین به حضرت اسماعیل میکنه. این حرف استاد ها
بله
نتیجهش همینه دیگه. یعنی وحی بهش شده بود، خبر داشتن هم حضرت ابراهیم، پس این نمایش بود دیگه. چه فضیلتی؟ پس چجور اون موقع ذبح عظیم و نمیدونم اینها باز مطرح میشه؟ اینا پس چیه؟ خیلی بده که آدم همچی حرفی بزنه و همچی اعتقاد.
بله همینطور، خلاف قرآن کریم هست. خداوند متعال در قرآن قضیه رو که نقل میکنه قضیه واقعی بوده. انی اراف المنام انی اذبحک فانظر ماذا تر، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. من صبر خواهم کرد. اگه قضیه همش نمایشی بود و از روز اول میدونستن که کشته نمیشه، فقط میاد یک نمایشنشو میدن برمیگردن، خب صبر که نمیخواد، بس فضیلت هم نیست.
هیچ اصلا گفتن داره اصلا.
فلما اسلم و تله للجبین و نادیناه و یا ابراهیم لقد صدقت الرؤیا.
چرا حاجه قرآن اینو نقل میکنه؟
مدح و ثنا و خب آقا هر کسی هم به جای حضرت ابراهیم بود همین کار میکرد. آقا یه نه یه بچه هزار تا بچه‌م داشته باشه اصلا خودشو. خب میدونه همش نمایشه. این چه حرفیه؟ شما اومدی به خاطر اینکه فضیلت امیرالمومنین منکر شدی، اومدی فضیلت حضرت ابراهیم هم منکر شدی. آقا اگه یقینم سه چهار تا آیه میوردن اونها هم منکر میشد.
بله.
اساسا همه فضای منکر به خاطر اینکه بیاد فضیلت دروغی که برای مثلا بعضی صحابی اومده فضایل امیرالمومنین، فضایل انبیا، پیامبر همه رو منکر بشه. خب اینجا ببینید آیه سر یا ابته فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابر. خب صبر بر چی؟ صبر بر چیز سخت.
نه اینکه وحی بهش شده. چی بهش وحی شده؟ حالا یا در خواب بوده یا در بیداری.
خب وحی اتفاق اصل ببین وحی حالا وحی خب خداوند به خیلی افراد وحی میکنه. خود وحی به ما و وحی در اینجا موضوعیت نداره. در بحث ما در بحث ما در اینکه خداوند به هر حال حضرت ابراهیم میدونسته که بچه‌اش کشته میشه نمیدونسته. بحث اینجاست، بحث اینکه وحی. خب اگه وحی اومده که بله حضرت ابراهیم این کار انجام میده، ولی مطمئن باش بچت کشته نمیشه.
آره ولی به کسی نگو. ما نمیشه
که هیچ که نه فقط آقای احمدی فهمیدن ها.
همین فقطشون فهمیدن.
یعنی در طول از زمان حضرت ابراهیم تا به امروز هیچ کسی این ادعا رو نکرد جز آقای احمدی. آقای احمدی فهمیدن که کار نمایشی آقا حسن همش
بله.
آره نقشه بود. فیلم خدا با حضرت ابراهیم بازی کردن.
من درخواست میکنم از زبان اهل سنت بیان از حیثیتشون واقعا دفاع بکنن. آقای احمدی به خدا ایشون با این حرفش به خدا رو زیر سوال بر توهین کرد، به قرآن، به وحی، به آیات قرآن، به حضرت ابراهیم، به حضرت اسماعیل. یعنی خیلی بده حیثیت و آبروی اهل سنت رو شما بردی با این حرفت. یعنی اینقدر مهمه، یعنی اینقدر ارزش داره برای اینکه در واقع مقام و منزلت و جایگاه و اون از خودگذشتگی و جانگذشتگی امیرالمومنین زیر سوال ببرید، میاد قرآن و وحی و خدا و آیه قرآن و حضرت ابراهیم از شما زیر سوال میبرید. خیلی بده. من واقعا درخواست میکنم از دان اهل سنت بیان به میدون و بیان رد بکنن این حرفایی که اگر واقعا اعتقادات همه اهل سنت که ما میدونیم نیست، یعنی ایشون داره فقط برای اینکه دفاع بکنه از اون اندیشه های خودش بیاد همه چیز رو بیان میکنه. و این بغض و کینه و دشمنی که واقعا با اهل بیت با امیرالمومنین وجود داره، همونطور که جناب استادم اشاره کردن، همه چی میخوان انکار بکنن. این خیلی بده. من باز درخواست میکنم عزیزان اهل سنت به میدون بیان و از اعتقادات خودشون دفاع بکنن. این اعتقادات اهل سنت نیست، این اعتقادات یه آدمی است به نام آقای احمدی که زنگ میزنه و تازه حالا هفته گذشته که جواب به ما نداد، الان ما بهش اصرار کردیم جواب داد، خودش نشون داد با این نکته‌ای که بیان کرد. خب بیننده بعدی اون از خوزستان هستن، آقای اکبری. آقای اکبری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض دارم خدمت هر دو بزرگوار.
سلامت سلام آقا، بفرمایید.
در خصوص بیننده قبل از من که تماس گرفته بود، اینها از تعصبشون حاضر نیستن یه جوری فکر بکنن که زیر اعتقادات و مقدساتشون بذارن. کافی بود همین کار عمر انجام میداد یا ابوبکر انجام میداد، چنان بزرگش میکردن که انگار چه اتفاق افتاده ولی حضرت علی باشه منکرش میشن. یه مطلب دیگه هم از استادی که سوال داشتم، آیه 59 سوره نساء هست که خداوند فرموده که از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کن. خواستم ببینم که اولی الامر آیا منظور حضرت علی یا نه.
بسیار خیلی ممنونم از شما، موفق باشید و تشکر از تماستون. البته این آیه رو و این موضوع رو ما بارها و بارها اساتید مختلف در برنامه‌های مختلف به شکل‌های مختلف توضیح دادیم و پاسخ دادیم. انشالله به احترام آقای اکبری هم یک بار دیگه جناب استاد هاشمی توضیح خواهند داد. خب جواب سوالو بدیم دوستان یا تلفن بعدی رو وصل می‌کنید دوستان متفرمان؟ فرمان خب استاد میخواید توضیح بفرمایید تا انشالله تلفن بعدی وصل بشه؟
بله ببینید من یه توضیح بدم. آقای احمدی میگه که من میگه فضیلتی برای امیرالمومنین نیست. چرا نیست؟ میگه به خاطر حضرت علی میدونسته که کشته نمیشه. میگه از کجا میدونسته؟ میگه به خاطر که شما میگید علم غیب داره. میگه شما چیکار به من دارید؟ باور خودتو بگو. روز قیامت اگه تو رو آوردن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، تصور کن روز قیامت، میگه چرا فضیلت علی رو منکر شدی؟ میگه به خاطر اینکه شیعیان میگویند علی علم غیب داره یا نداره. این شد جواب. حالا من چه توجیهی دارم، چه دلیلی دارم که حضرت علیه السلام میدونسته یا نمیدونسته، جای خود. اما تویی که خودت باید جواب داشته باشی. شما که میگوید علم غیب ندارد، علم غیب ندارد، پس اطلاع نداشت که در نتیجه چی میشه و در ظاهر شهید خواهد شد، کشته میشه، خطر هست دیگه. با جان و دل تسلیم امیرالمومنین، تسلیم اراده شد و قبول کرد و اطاعت کرد. پس این خود فضیلت هست. بله. خداوند اینو به عنوان فضیلت، همه اینو به عنوان امت، هم تمام امت اینو به عنوان فضیلت معرفی کردن. بعد شما میگید خیر. اما جواب ما، من اون در اون برنامه قبلی هم عرض کردم، ببینید ما اعتقاد داریم که اعتقاد به بدا داریم. خداوند یک مسائلی هستند رو خلاف آنچه که بندگان تصور و انتظار داشتند آشکار میکند. خداوند از قبل و بعد آگاه. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، علم الکتاب، ام الکتاب. خداوند اطلاع داد از قبل و بعد.
بله.
به خاطر یک مسائلی خداوند بعضی از مسائل رو برای بندگان آشکار نمی کنه، بعدن آشکار می کنه. آنجا در اون قضیه لیت المبید خداوند بر این قرار مقدر کرده بود که حضرت علی سلام الله علیه در اون شب شاید شهید می شدند و در روایت ما تشبیه کردن به قضیه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. ولی خدا بدای خداوند اراده کرد که حضرت شهید نشود.
یعنی حضرت خبر هم نداشتن، یعنی
روال عادی خبر داشتن که شهید بشه.
آها.
اصلا قرار به شهادت بود، قرار که حضرت امیرالمومنین شهید بشه. بله. اونها اومدن برای کشتن و امیرالمومنین تسلیم شد. تسلیم این که خب ببینید، در پس کسی بره وارد جنگ میشه، آیا 100% کشته خواهد شد؟ معلوم نیست. 100% هم جان سالم برمیگرد؟ معلوم نیست. درصد بالایی که کشته میشه تسلیم من، خودش فضیلته. آقا یه وقت من میرم بازار، یه وقت میرم نمیدونم لب دریا، میرم جای دیگه، اصلا هیچ گونه خطر اون صورت تو ذهنم احتمال نمیده، اما وارد جنگ میخوام بشم. وارد جنگ شدن فضیلته. آقا دقت کن، در جنگ مثلا در جنگ احد یه صحابی اصلا فرار کردن، امیرالمومنین ماند در وسط معرکه و جنگ. این فضیلته، اون فضیلت نیست. حالی کسی که آقا من وقتی که داشتم فرار میکردم شاید در حین فرار یک خطری باشه، ولی فضیلت نیست. اونجا فضیلته که استقامت در میدان جنگ ثابت قدم موند، اون دور. فضیلته. حالا اونی که در کنار پیامبر درصد خطر خیلی پایین بود، چون اگه در خطری بود پیامبر چرا حضرت علی گذاشت خودش رفت؟ خب میموند پیامبر اگر خطر اونجا هم بود، پس خطری نبود. ولی در قضیه امیران خطر بود و ممکن بود حضرت شهید هم میشد، ولی خداوند رفع کرد این شهادت رو، این خطر رو برطرف کرد. این در روایت ما هم اومده. پس این موضوع هم هیچ گونه تناقض و تضادی با علم غیب ندارد، به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که خداوند علم غیب را به اهل بیت داده، ولی یک بخشی از علم را برای خودش اختصاص داده. همون هم همون بدا که در روایت اومده، علم بدا دست خداونده، به کسی هم نداده یک بخششو، حتی به پیامبران خودش هم یک بخش از علم هم بدا نداده. لذا میبینیم که در خیلی بسیاری از پیامبران این قضیه بدا صورت گرفته، در داستان
تغییر پیدا کردن
همون محو حکمی که و قضیه‌ای که هست، یک قضیه هست خداوند این را محو میکند، تغییر میدهد و یک چیز توقع داشت، انتظار داشت، خلاف اون ظاهر میشه. این بدای الهی. حالا در بحث‌های اعتقادی و در پرسمان اعتقادی اونجا هم مفصل توضیح میدن.
ممنونم، خیلی متشکرم. حالا سوال آقای اکبری رو بعدن جواب میدیم. علی آقا از مشهد پشت خطن، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. علی آقا از مشهد صدای من رو دارید؟ آقای علی آقا از مشهد مقدس خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. خب ظاهرا صدای ما رو ندارن علی آقا از مشهد. حالا بریم به بابل، فعلا صحبت های آقای علی آقا از بابل رو بشنویم، اگر ایشون ارتباطش مجدد وصل شد خدمتشون هستیم. علی آقا از بابل خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
الو،
سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
در راستای این بحث توسط یکی سوالات داشتم که هفته قبلم مطرح کردم، جناب تویدی بزرگوار زحمت کشیده رو پاسخ دادم، اما این هفته هم خواستم نظر جناب استاد هاشمی عزیزم بپرسم.
درست.
حالا سوالات ها نوشتم که
ببینید آیه علی آقا اگر که اجازه بفرمایید، چون ما تلفن خیلی زیاد داریم و خیلی از مخاطبینمون هم پشت خطن، اگر اونجا سوالتون رو مطرح کردید و جواب رو دریافت کردید اجازه.
سوالات کامل نبوده خب، وقتم کم بوده جناب تویدی، نتونست کامل.
شما یک کاری بکنید با همون برنامه تماس بگیرید لطفاً، چون مطالبی که استاد
من سوالات خیلی کوتاه میپرسم.
پس یک سوال بپرسید چون تلفن زیاد داریم، بفرمایید.
نه یعنی سه چهار سوال در مجموع یک سواله.
خب سوال در... یه دونه سوال کوتاه بفرمایید چون وقت ما.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم بگم جناب هاشمی، آیا در قرآن هم توسل به شخصی که از دنیا رفته باشه وجود داره؟ یعنی که چرا در قرآن تمام افرادی که نمونه دعاهای اونا اومده بدون استثنا مستقیما خدا را مخاطب قرار دادن، مثل اصحاب کهف یا همسر عمران؟ سوم که طبق چه دلیل قرآنی اعتقاد داریم که شخصی که از دنیا رفته صدای افرادی رو که به اونها متوسل میشن رو میشنوه، در صورتی که خداوند در آیه 80 سوره نمل به پیامبر میفرماید تو نمیتونی صدای خود رو به مردگان بشنوانی؟ یا اینکه چرا خداوند اصرار داره که در بسیاری از آیات مربوط به شرک و توحید
قرار شد یک سوال بپرسم.
تموم شد. فقط دو سه کلمه مونده.
بله.
چرا خداوند اصرار داره که در بسیاری از آیه های مربوط به شرک و توحید از لفظ غیر الله استفاده کنه، غیر خدا استفاده کنه؟ خدا که میدونه با لفظ غیر الله یا غیر خدا ذهن به همه جا میره، یعنی همه رو شامل میشه، از انسان و اشیاء شامل میشه، چرا اصرار داره که غیر الله رو بگه در این آیه‌ای که مربوط به شرک و توحیده؟
خب علی آقا شما تحصیلاتتون چقدره؟
من دیپلمم.
مطالعاتی هم داشتی تو این زمینه؟
کم، زیاد نه.
الان برنامه امشب ما رو از اول گوش کردید؟ دیدید؟
نه زیاد گوش از روز چند دقیقه شروع
خب
کردم.
ما از اول اصلا
چون میخوام یادداشت کنم به خاطر همین.
ما از اول بحثمون دقیقا هم همین بود، یعنی بحث توسل بود از ابتدا نزدیک
اگر امکان داره
40 دقیقه.
بله 40
دقیقه. ما تو خداحافظی می‌کنیم. باشه جواب میدم. خداحافظتون باشه ان شاء الله. ممنونیم. باهاتون خداحافظی می‌کنیم. حالا اگر بعداً بازپخش برنامه رو ببینید نکاتی رو جناب استاد اشاره فرمودن. خب آقای موسوی تلفن واسه میکنی یا جواب بدیم اینا رو؟ باش استاد. آقای اکبری فعلا در خصوص آیه 59 سوره مارک نساء بس
آیه اولوالامر.
اولوالامر که معروفه دیگه.
بله ما اعتقاد داریم اولوالامر که در این آیه خداوند اطاعت مطلق دستور داده، به اطاعت مطلق از اولوالامر باید معصوم باشند و این اولوالامر هم خود پیامبر هم معرفی کردند که همان اهل بیت علیهم السلام امامان معصوم هستند، اولشون امیر المؤمنین تا برسد به امام زمان صلوات الله و سلام علیه.
بله و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
اطاعت خداوند اینجا اطاعت پیامبر رو مقرون به اولی الامر کرده با
هم و مصداقش رو هم بعدش آورده دیگه، اون اولی الامر در واقع چه کسانی هست.
بله بله.
بعد حالا سوالاتی که آقای علی آقا از بابل
چی بود همین تازه یا بحث توسل یا
نه همین علی آقا الان مطرح کرد اینکه در قرآن توسل به شخص زنده مطرح شده، شخصی که از دنیا رفته مطرح نشده.
ببینید ما در توسل خود اساساً اسلوب و طریقه و روش قرآنی که ایم اصول و قواعد رو پایه‌ریزی میکنه. طبق این قواعد و اصول شما باید برید و اون احکام جزئی رو هم طبق این اصول و قواعد پیدا کنید. قرار نیست خداوند همه مسائل جزئی رو بیاره. قواعد اصل توسل مشروع است در قرآن کریم، یک این در قرآن هست. دو در هیچ جای قرآن نیامده که توسل کردن به مردگان جایز نیست و توسل کردن به زندگان جایز. این تفسیر هم در قرآن نیامده. پس ما هستیم و اصله
اون ورش هم باید بگین. حالا بعضی که شبهه میکنن شما بگید آقا اونا که میگن حرامه
منع نکرده،
شرکه کجاست؟
کجا منع کرده؟ منع نکرده. شما میگید کجا گفته جایزه؟ طبق همون قواعد اصل، قواعدی که ما داریم در قرآن کریم، اصل جایز بودن خداوند گفته توسل کن، پس توسل کردن چه مرده چه زنده شو نداره. اون شبهه‌ای که میگن مرده میخواد نمیشنوه خدا خود قرآن کریم رد کرده. در آیات زیادی داریم که خداوند فرموده که مردگان میشنوند، آیات هم آورده. یک ارتباط با مردگان، فاسأل من ارسلنا من قبلك، در قرآن هست ای پیامبر از اونهای پیامبران که قبل از تو مبعوث شدن برو سوال کن. پس امکان ارتباط با مردگان هست. حضرت شعیب، حضرت عزم خدمتون، حضرت صالح با مردگان صحبت کردند، حضرت ابراهیم با مردگان صحبت کردند در قرآن کریم و مردگان خواندند و آیات این چنینی زیاد هستند در قرآن. این مطلب. مطلب دوم فرمودند که بس غیر الله، دعای غیر الله ما اصلا نداریم در قرآن کریم که غیر الله رو دعا نکنید. دون من دون الله داریم. بس من دون الله با غیر الله خیلی هم فرق میکند. این مطلب. مطلب دوم اون جایی که خداوند غیر الله رو یا من دون الله رو و یا لا تدعو مع الله فرموده، اون دعای عبادت هست. دعا دو جور هست. یک دعای عبادت هست، دعای مسئلت هست، خواهش و بدون اعتقاد به ربوبیت. بدون الان مثلا من در خیابان یا میرم بازار هر جایی از یک کسی یک حاجت بخوام، یک کار میخوام، اصلا به فکرم خودون نمیکنه که آیا الان که ازش میخوام بخوام این مطلب رو اعتقاد به الوهیتش دارم ندارم. نه، چیز خیلی ساده. پس یک خواهش و یک خواندن و یک دعا داریم خیلی معمولی هست، دعای مسئلت هست که هر انسان از انسان دیگر میخواد. و اونی که در قرآن نشده و اونو شرک قرار داده، اون دعای عبادته. یعنی از اون میخواهند، از بت، از انسانی و اعتقاد به الوهیت اون دارند. کاری که مشرکین انجام میدادند، مشرکین از بت ها رو میخواندند، اعتقاد به الوهیت بت ها هم داشتند، اعتقاد به ربوبیت بت ها هم داشتند. پس درست. اون اعتقاد هست که این دعا خواندن، خواستن، این دعا رو شرک قرار میداد یا غیر شرک.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
حالا تفسیرش دیگه ان شاء الله.
بسیار خوب. ممنونم، وقتمونم خیلی محدوده. آقا محسن از هرمزگان پشت خطن. آیه آقا محسن سلام به شما.
خسته نباشید آقای اسماعیلی.
خیلی ممنونم.
سلام خدمت آقای هاشمی عزیز.
سلام علیکم.
سریع بفرمایید آقا محسن، وقتمون کم.
آقای هاشمی عزیزم، بزرگ شما مسئله که الان فرمودید راجع به بدا، روز سه‌شنبه شما فرمودید راجع به صدقه که امکان داره مرگ کسی رو عقب بندازه. امکان نداره که خداوند از همون زمان قبلی که انسان، قبل از اینکه انسان خلق بشه، خداوند آگاه به تمام امور انسان تا لحظه مرگش، همون صدقه هم در همون لحظه خداوند حساب با توجه به همون صدقه دادن در همون لحظه هم حساب کتاب خداوند نکرده که بعد دیگه نخواد تغییر بده که مدا پیش بیاد.
خب یعنی شما سوال
بله متوجه. ببینید در خود قرآن کریم هم خداوند در آیه میفرماید که قبا.
با شما خداحافظی میکنیم از طریق تلویزیون. آقای آقا محسن دنبال کنید. بله. بذار کوتاه بفرمایید.
کوتاه چون که بحث قرآنی هست.
بله باید مربوط به
من. آره ببینید در قرآن کریم آیه میفرماید هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل المسمى عنده. هر انسان دو تا اجل داره. یعنی اجل همون وقتی که زندگی تا ساعت مرگ اون فرا برسه. یک عمر خدا قرار داده مقدر کرده و یک عمر دومی در کنار این هست که این طولانی بودن این عمر و عجل یا کوتاه بودنش برمیگرده به خود انسان. اگه یک کارهای انجام بده خب خداوند عمرش طولانی میده. اگه بعضی کارهای انجام بده که عمرش هم کوتاه میشه. صله رحم مثلا عمرو طولانی میده، صدقه دادن و الی آخر. در خیلی از موضوعات اینطور داریم. یعنی خداوند مقدر کرده ولی با این همه هم اون دست انسان هم اختیار قرار داده تا انسان با اختیار خودش بتونه آینده و قدر خودش رو رقم بزنه. حالا تفصیل این بس در بس بدا و آیا خداوند یقینا قبل از اون اطلاع داد و علم دارد که مثلا این شخص چه کارهایی خواهد انجام داد و عمرش در نتیجه چه خواهد شد؟
علم خدا تأثیری در اصل
نه خیر، علم خداوند تأثیری در اجبار ما ندارد، یعنی اجبار مجبر ما نیست، بلکه این اختیار ما است. خداوند علم به اختیار ما دارد، علم به اختیار، علم دارد که ما با اختیار خودمون این راه رو می‌رویم، این کار انجام میدیم، این کارها علم به اختیار ما دارد و علم خداوند هیچ وقت به معنی این که ما مجبور هستیم نیست.
درست. خب آقا بابک از آبادانم، ما شرمنده‌شون نشیم، تلفنشون رو دریافت کنیم، وقتمون محدوده. آقا بابک سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم. آقا بابک بلند لطفاً صحبت کنید، بفرمایید.
آقا من
سلام مرسیم شما خدمت شما و بینندگان عزیز. اولا خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. یه حقیقت این که بحث علمی داشتم با شما خستم تفصیلت نیست فقط اعتقاد اینو میخواستم بگم و حالا بقول گفتیم با هم دیگه یا کنار میم یا نمیم واقعا چند روز پیشم آقای اسماعیلی من تو پروگرام مجازی بهتون مسیج دادم که آقای هاشمی بس که پروگرامتون ایسی آبادان گفتم خوب اول ما هم بهش افتخار میکنیم بس شهرمونه همیشه گفتم الان که مسئله علمیه بیشتر میتونم کنار بیام بس شهرمون اینا رو ما هم به شما هم به شما هم اونایی که پشت این برنامه دارن کار میکنن واقعا افتخار میکنم که همیشه سالم باشه. ولی یه بحثی که میخوام بکنم علمی اعتقاد خودمه، من شیعه هم مرز تقلید هم دارم، فقط میخوام ببینم شما رو شغل سادیم یعنی میگید اهل سنت برادر دینی ماه رو شغل سادیم میگید که در صورت که اصلا اهل سنت به تشکلی دشمن دین اسلام از مسیحیت از یهودیت بدتره، این اعتقاد منه. من با این اهل سنت زیاد رابطه دارم، باشون بحث میکنم. خب ما الان مثلا خود مسجد ما میگه آقا اگه وقتی یه مسجد سنی بود که من مثلا رفتم قش همین اول شهر قش نوشته مسجد ابوبکر صدیق اگه رفته باشی، من آقا رفتم نماز اونجا خوندم. خب چه سالی یارینه؟ خب میگه آیا یه سنی میاد تکسر یه علمای ما که شیعه از نماز بخونه؟ اصلا اونا نماز ما رو قبول دارن، اصلا اونا وضو ما رو قبول دارن، اصلا امامت ما رو قبول دارن. همین الان اگر مثلا معاویه خروج بکنه یا مثلا ابوبکر یا عمر یکیشون خب جداول رجسخانی بکنه، من مثلا فلانی فرزند فلانی اینجا دارم مثلا امام علی سلام الله علیه بیاد خب به نظرت میرم پشت معاویه و پشت ابوبکر یا میان پشت امام علی سلام الله علیه؟ الان همین شما مثلا آقا همین احمدی نمونه این طالبان تو افغانستان تو وهابیت الان خودتون میدونی تقریبا 53 تا فرقه است. نه این لحظه آقا اسماعیلی 53 تا فرقه است درسته؟ اگه اشتباه نکنم 53 تا کدوم نشون هست بیاد مثلا آقا امام علی سلام الله علیه را حتی یه ذره فضیلت قرار بده بر ابوبکر و عمر؟ همینجور که ما میگیم آقا
ممنون آقا بابک، انشالله در یه فرصت بیشتر و چون الان دوستان از فرمان تو گوش من تاکید میکنن که وقت برنامه تمام شده، ما همش دغدغمون همینه که بتونیم تون تون خلاصه گفتگوی با دوستان بیننده داشته باشیم، وقتمون هم محدود. استاد نکته اگه هست خیلی کوتاه بفرمایید والله که خداحافظ.
من خیلی نکته خاصی برام تموم شد.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. ان شاءالله در یک فرصتی آقا بابک، چون کیفیت صداتون هم خیلی بد بود، یعنی ما صداتون هم به خوبی
بود. حالا اگه شد در برنامه بعدی نشه ان شاءالله حضوری در همونجا آبادان ان شاءالله خدمتتون هستیم. ان شاءالله
خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم، متشکرم. بینندگان عزیز و گرانقدری که امشب همراه برنامه زنده برنامه زنده فرکانس تاریکی بودید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی